میگم دو جلسه.
خب نه فقط بدونید که من میام.
شما خودتون بگید به من ایشون صحبت میکنه.
باش چفت بسید
فقه بین الملل جلسه 18 هم 30 مهر ماه 403. اعوذ بالله تعالی من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام و وقت بخیر و آرزوی توفیق و سلامتی و کسب رضایت الهی برای همه. خب بحث کردیم که احسن السیره کدام است. گفتیم که عدالت احسن السیره است. روایاتی میان این عدالت رو شرح میدن، میگویند انصاف و ناس من نفسک و حتی نسبت به همکیش بالاتر از عدالت ایثار رفتار کن. به تعبیر آیه رحما و بینهم، رحما و بینهم هم جزء احسن هدیه ها. این خیلی مهم. شما نمیتونید به نسبت به کسانی که همکیش شما یا بالاتر از همکیش، هم همکیشن هم خیشن، بگی آقا من عادلانه رفتار. نه نمیشه. گاهی جاها شما باید از عدالت پا پیش بذارید، ایثارگونه رفتار کنید. بله خداوند درباره زوجین اینو میگه، درباره زوجین شما بگید عادلانه من با تو رفتار میکنم، هرچی تو من رفتار کنی من هم با تو رفتار میکنم. 2000 برای من خرج کردی، من 2000 برای تو خرج میکنم. اگه یه شب رفتیم خونه مامان شما مهمون شدیم یا اونا رو دعوت کردیم، یه شب هم باید مامان من رو دعوت کنم. این زندگی تو میشه زندگی خراب. اونی که در زندگی خانوادگی باید حاکم باشه چی آقا؟ و جعل بینکم مودتن و رحم. زندگی همسری باید بر اساس مودت و رحمت باشد، نه بر اساس عدالت. لذا عامل المؤمنین بالایثار، این مؤمنین خودشون شقوقی دارن. در زوجیت اینجوری نیست. یا بگید من با پدرم اینجوری رفتار میکنم. آقا من بچه بودم یه اشتباه که میکردم پدرم تقی میزد تو گوش من، حالا من گنده شدم پدرم پیر شده، یه اشتباه که بکنه ترقی بزنم تو گوشش. عادلانه است ظاهرا دیگه. بگید پدر جان تو اینجوری بودی منم اینجوری هستم، یا من پول از تو میخواستم تو به من پول ندادی، حالا تو پول میخوای من بهت پول نمیدم. نه، در برخی از موارد شما باید از عدالت پاتونو بذارید بالاتر، یا به تعبیر دقیق تر عدالت در این موارد اینه، عدالت رحمت. چون ما فکر کردیم عدالت یعنی برخورد تساوی. اگر اینجوری معنی کردیم گفتیم برخورد تساوی، اون وقت این مشکل میشه که نه با برق با برخ یا نباید برخورد مساوی بکنیم. اما در عدالت اگر شما اقتضاعات رو دیدید، یعنی فردی نگاه نکردید، قرائن رو دیدید، به قول امروزی ها کانتکست رو دیدید، میبینید نه عدالت با همسر اینه که رحیمانه باهاش برخورد کنی نه عادلانه. درسته. پس بنابراین اگر میخواد جامعه اسلامی جامعه قوی باشه، یک پارچه باشه، متحد باشه، همراه باشه، هیچ کار چیزی نداریم، هیچ راهی نداریم مگر اینکه با این افراد ایثارگونه برخورد کنیم، یا به تعبیر روایت مواسات داشته باشیم. فقیره میگه چطور من گشنه بودم نون نداشتم تو خونم ببرم، تو سیر بودی به من نونی ندادی، حالا که دشمن حمله کرده خانه ها و زمین ها رو میگیره دیگه. ولی کی خونه و زمین داره؟ پول داره. من فقیر چی دارم؟ یه کپری دارم. اینجا خرابش کردم، میرم 4 کیلومتر اونورتر 4 تا زباله پیدا میکنم، سرهمش میکنم. من چرا بایستم به جنگم؟ بله؟ تو به جنگ، تو هکتارها زمین داری. کی اون فقیر پای جنگ تو میمونه؟ وقتی که تو پای جنگ او بمونی. او جنگش جنگ فقر و داراییه، تو جنگ زمین و اشغاله. عدالت تبدیل میشه به مواسات، به تعبیر درست‌تر. به تعبیر فردی نگاه بکنی، عدالت یعنی تو با من هر کاری کردی، من با تو اون کارو بکنم، البته بر اساس قانون، قاعده، نه اینکه حالا چون تو خیابون تو گوش من زدی، من تو خیابون زیر گوشت میزنم. نه، عدالت اینه که تو بری دادگستری شکایت کنی، دادگستری بگه چرا زیر گوشش زدی. دقت میکنی؟ اگر این آقا به من فحش داد، عدالت این نیست که میگن تو یه فحش دادی، یه فحش بخور. نه، باید بری به سیستم چیز شکایت کنی، سیستم دادگستری شکایت کنی، اونو بیان بررسی بکنه. به این گاهی وقتا در متون دینی و قرآنی میش میگن انتصار. انتصار که حالا عمری باشه یه وقتی آیات رو باشو بررسی. پس عدالت ضرورتاً به این معنا نیست که تو هر کاری با من کردی من با تو بکنم. نه، هیچ وقت اینجوری نیست. تو هر جوری برخورد کردی من بکنم. نه، گاهی وقتا خود برخورد غلطه. خداوند در قرآن می‌فرماید که عقوبت خودش فی نفس کار غلطیه، لذا عقوبت رو باید حاکم اجرا کنه، نه من نباید اجرا کنم. لذا اینجا سیستم دادگستری. پس عدالت ضرورتاً به معنای مساوات برخورد فردی نیست. عدالت در هر حوزه‌ای باید به اعتبار قواعد خودش جایگزین بشه، بررسی بشه. لذا در حوزه خانواده عادلانه برخورد کردن یعنی چی حاج آقا؟ من اسمش رو فراموش کردم دوباره.
محمدی
سیف الدین محمدی. سیف الدین محمد، فکر را فرمودی محمدی. ببخشید، حافظه اسمی خوبی نداره. اینجوری نیست که حاج آقای سیف الدین مثلا بگیم که من زن گرفتم، هر جوری زنم و خانواده زنم با من برخورد کردن، منم با خانواده اونا برخورد. این میشه برخورد کاسبکارانه، داد و ستد. این زندگی تو میپاشه از هم یقین بدون. آقا یه هفته خانواده تو رو مهمون کنیم، یه هفته خانواده من. حالا خانواده من این هفته میخواستیم دعوت کنیم، مریض بود، ننم نتونست بیاد، پس هفته دیگه خانواده شما نباید. برای اونا آبگوش پختیم، برای اینا حق نداریم پوچی رو کباب بپزیم. سلام کردی جوابتو میدم، سلام نکردی جوابتو نمیدم. اینو یاد باشه، این زندانه، این خانواده نیست. عدالت در خانواده یعنی چی؟ عدالت یعنی فضای خوب زندگی را فراهم کردن، فضای درست. فضای درست اگه فراهم کردی، زن خوب کار میکنه، شوهر خوب کار میکنه، بچه ها خوب تربیت میشه. اگر نه، اومدی تو خونه خسته بودی، خانومتون یه چیزی گفت، حسن آقاش تخم ما خریدی؟ نخریدم. زنه گفت چه بیشوری، صبح 40 دفعه بهت گفتم امشب ما قای تخم نباشه. اینم اگر بیشور خودت توی پدره. تمامش. نه بچه ها رو تربیت کردید و نه زندگیتون درست شده. سر یه تخم مرغ، بله، هر دو به حماقت همدیگر رو توصیف کردید. خب بچه تونم فردا که بزرگتر بشه میگه درست میگه، شما خودتون تو به او گفتی بیشور، اینم به تو گفت بیشور، واقعا هر دو تاتون بیشور. درست؟ عدالت همیشه به معنای تساوی نیست. باید عدالت رو که ما میخواییم ببینیم چیه، ببینیم اقتضای اون فضا چی چیه. تو کودکستان اگر من مربی کودکستانم، بچه رو بچگی برگشت، چه پیزد تو گوش مربی؟ آیا بچه 3 ساله است دیگه، میخواست شکلاتشو بخوره، تو ندادی بخوری، گفتی زنگ تفریح بخوره، اونم گفت من اصلا دوستت ندارم، طلب پیزد تو گوشه، تو هم بگی طلب بیمزنم تو گوشه بچه. نه، اقتضاعات فضا رو باید بدانید. اقتضاعات فضا رو خداوند و معصومین سلام الله علیهم اجمعین و عقل برای ما توضیح میده. در فضای خانواده اقتضای عدالت، مودت و رحمت است. این نکته مهمی عزیزان بهتون میگم. در حوزه اجتماع، ببخشید من دهنم خوش میشه، در حوزه اجتماع نظم جزئی از عدالت. در حوزه اجتماع، جامعه کلان 10,000 10 میلیون 85 میلیون ایرانی، خب اینجا عدالت، نظم گوشواره عدالت. لذا ما در حوزه اجتماعی میایم قانون میسازیم، نمیگیم خب مسلمان‌ها طبق اسلام خوش اومدیم، یهودی‌ها طبق یهودیت، مسیحی‌ها طبق مسیحیت، زرتشتی‌ها طبق زرتشتی، یا بقیه هم طبق دیدگاه خودشون، این جامعه عادلانه خواهد بود؟ بله، به هم میرسه. در حوزه جمعی باید چی کار کنیم؟ قانون. چه قانونی؟ قانونی که عدالت جمعی رو در نظر گرفته، عدالت جمعی رو در نظر گرفته. عدالت جمعی رو امروز یه بخشیشو میگن که دموکراسی، یعنی آقا ما رأی گیری کردیم، آقای الف شد رئیس جمهور، حالا من اگر تو انتخابات جزو سمپاتای آقای ب بودم، براشم خیلی جون کندم، نمیتونم تا آقای الف انتخاب میشه بگم این اصلا دین نداره، این اصلا بد فلان فلان شده. چرا؟ چون من طلبه تالا داشتم برای آقای ب تبلیغ میکردم. وقتی انتخاب میشه این رئیس جمهور همه تونه، گرچه شما اینو نمیپسندید، نپسندید. قانون چی؟ من طرفدار این قانون بودم، آزادی حجاب. گروهی طرفدار این بودن، محدودیت حجاب. محدودیت حجاب رای آورد. من در صحنه اجتماعی باید قانون رو رعایت کنم. حالا طرفدار قانون این گروهی بودن که من دموکراتم، اونا جمهوری خواهم باشه. من چپم، اون راستم. در حوزه اجتماعی قانون و نظم حاکم میشه. لذا تو دنیای همین امروز که حقوق بشر رو میپسندن و درست میدونن، یه دولتی پیدا میشه مثل دولت فرانسه که خودشو مهد حقوق بشر میدونه، اصلا یه حقوق بشر از فرانسه شروع شد، اون میاد یه قانونی میذاره، میگه ما دولت سکولار هستیم. بله، دولت سکولار هستیم، یعنی در صحنه اجتماعی و صحنه جمعی تشخصات دینی، قومی و نژادی رو نمیپسندیم. میگید آقا من مسلمونم، من باید عمامه کلم باشه. میگه متأسفم. تو حوزه دولتی، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، همه باید قیافتون یه جور. این خانم میگه با من مسلمونم، باید حجاب کلم باشه. میگه متاسفم، حجاب تو باید بردار. بله، عفیف باشه، ولی اونهایی که نشانه های دینی شماست بهتون اجازه نمیدیم. همچنان که به یهودی اجازه نمیده ویژگی های یهودیت شو داشته باشه، همچنان که به آفریقایی اجازه نمیده با لباس آفریقاییش بیاد. میگه چرا؟ میگه در دولت فرانسه سکولاریسم، یا تعبیری که اونها از سکولاریسم دارن، این یه اصل فرانسویه، یه اصل فرانسویه، همچنان که در دولت شما ایمانی بودن یه اصل شماست. ایرانی بودن، ایمانی بودن و ایرانی بودن اصل شماست. شما اجازه نمیدید این اصل پایمال بشه. لذا به اون خانم فرانسوی هم که میخواد بیاد ایران، بره اصفهان، بره شیراز، بره شمال، توریسته، میگید ببخشید شما اینجا که آمدی باید قواعد ما رو رعایت کنی، پس بنابراین حق نداری علنی شراب بخوری. بله تو هتل میتونه براتون سرو بشه، تو رستوران خاص که میرید براتون سرو میتونه بشه، رستوران خاصه مال توریست هاست یا نمیدونم جزیره های توریستی ماست، قشمه، کیشه، برید بخورید. ولی تو علنی جایی که عموم مردمه شما حق نداری. تو کشور خودتون شما ممکنه حجاب که نداشته باشید هیچی با مایو بیاد تو خیابون. بله معمولا تو خیلی از کشورها در فصل گرم، فصل تابستانی، این خانم و آقا همطور که کنار ساحل مایو پوشیدن، حالا میخوام با ماشینشون بیان تو شهر، چه میدونم شیر بخرن، گوش بخرن، نون بخرن برن، اینجوری نیست که بره لباسشو عوض کنه. میبینید دفتی توی چی؟ رفتی توی فروشگاهی که ساحلیه، میبینی بهر این خانوم یه مایه دو تیکم اومده، شما بهره‌مند میشی. پس بنابراین اینجا اشکال نداره، ولی این به این معنا نیست که تو لندن شما میتونید با مایه دو تیکه بیاید بیرون، اونجا نمیذارن. پس وقتی قانون عدالت میگیم، عدالت ضرورتاً و همه جا به معنای برخورد مساوی نیست، اینها ضرورت‌های خودشه. بله گاهی وقتا در فقه ما یادمون میره که بفرمید خواهش میکنم یادمون میره که ما یه مبنایی داریم به اسم عدالت و گفتیم عدالت تخصیص بردار نیست. ما تو فقه میشیم چی؟ لفظگرا میشیم، میگیم آقا تو روایت فلان اینجوری آمده، من این روایت رو تا گاو و ماهی پیش میبرم. اطلاقو به ید من اخذ به ساق، زمین آسمون بیاد آسمون هم زمین بره، من این کار رو عمل میکنم. زوج در هیچ وجهی حق طلاق نداره. خب این مخالف عدالته. کدوم عدالت؟ هم عدالت تساوی، هم عدالت معنای مودت و رحمت، هم عدالت به معنای این که قرآن گفت با همسرتون چگونه برخورد کنی، آیاتی که درباره زوجیت در قرآن داریم، قاعده اصلیش این است که با همسرانتون درست رفتار کنید، کریمانه رفتار کنید. پس بنابراین فقیه ما متاسفانه یادش میده، لذاست که مرحوم آقای مطهری یا مرحوم آقای سعد یا برخی از بزرگان میگن فقیه شیعی در کلام اهل العدله، ولی در فقه که میاد میشه متعبد اشعری اخباری. میگیم آقا شما تو اصول گفتید من مجتهدم، من اخباری نیستم، ولی عملا تو فقهتون اخباری شدید. تو کلام گفتید اشعری نیستم، من اهل العدلم، ولی در فقه اومدی چی شدی؟ اشعری. پس فقیه که در اصول مجتهده، در کلام اهل العدله، در فقه یادش رفته همین کار رو کنه، این بلد دلن. لذا شما فقهی رو ارائه میدید که با مبانی خودتون سازگار نیست، فقهی رو ارائه میدید که عقلا یه مدتی تا خیلی مؤمنن بهش پای بندن. مثلا اول انقلاب همه تحریک شدن، احساسات برانگیخته شده، تعدادی شهید شدن، یا دوران جنگ مردم احساسات هم. یه خانم به یکی دیگه میگه تو چطور حجاب تو شل میکنی در حالی که برادرانمون دارن میجنگن و شهید شدن. اما وقتی احساسات رفت کنار، این مردم به قواعد غیر عادلانه، عادلانه اقتضایی دیگه پایبند نیستن. لذا میبینی همین دختر شهیده، همین خواهر شهیده، یواش یواش چارقت شل میشه، رفتارش تغییر پیدا میکنه، فضای احساسی دیگه میاد بیرون. اینجا باید شما از حیث تعقلی و قانون مطابق عدالت باهاش رفتار کنید. پس اینو بدانید که سیره عادلانه تخصیص بردار نیست. مشکل ما آجاقا در باب اینه که عدالت بالاقتضا یعنی چی؟ در حوزه جمعی عدالت بالاقتضا یعنی طبق قانونی عمل کنیم که این قانون از مبادی درست صادر شده باشه، با سیستم درست تصویب شده باشه، نه قانون فردی. یه فردی اون بالا نشسته میگه این کارو بکنید، فردا میگه اون کارو بکنید. این فرد و مردم میخوان خدا زودتر بمیره، از بین بره، سقوط کنه، یه کسی بیاد که شاورهم فی الامر باشه، باهاشون برخورد کنه. پس اصل عامل سائر الناس بالانصاف و عامل المؤمنین بالایثار و همه اینها برمیگردد به این که الانصاف در هر موردی یعنی چی؟ الایثار در مورد هر موردی یعنی چی؟ اون وقت آیات قرآن براتون خیلی روشن میشه. میبینید که یه وقتی آیه قرآن میفرماد و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اول اسلامه که مردم توانایی ندارن، مهاجرین اومدن تو مدینه، اسلام داره نابود میشه. بعد میفرماید که دیگران رو بر خودتون برگزینید حتی اگر خودتون نیاز دارید. ولی بعد که جامعه اسلامی قدرتمند شده، تو روایات میگه این آیه مال زمان خودشه، الان اینجوری نیست. یوسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، این یه حکمیست که مال حوزه خودشه. با این دیدگاه کلی که عرض کردم خیلی از مشکلات حل میشه. لذا در صدر اسلام میگه نه، اگه دشمنم با تو جنگید، عادلانه اینه که تو باهاش نجنگی. چون اگه بخوای بجنگی چی میشه عزیزم؟ نابود میشید. 10 نفر مسلمون شدن، قدرتی هم ندارن. این 10 نفرم اگه برن تو جنگ کشته بشن، دیگه چیزی تهش نمیمونه. بعد مرحله میشه که مقابله به مصر کنید با دشمن. بعد مرحله میشه که نه، شما حتی میتوانید بجنگید با دشمن بدون اینکه او با تو بجنگه. طبق تفسیر مشهور شیعه دارم عرض میکنم، نه طبق عقیده خود. میان جهاد ابتدایی رو تصویب میکنن، بهش رأی میدن. چرا؟ آیا اون زمان که من سکوت میکردم عادلانه نبود؟ چرا عادلانه بود؟ اگه میخواستی جنگ کنی خودت نابود میشدی. پس انصف الناس من نفسک ضرورتاً بر عدالت به معنای تساوی دلالت نداره. ایثار خاصتک یا ایثار المؤمنین علی نفسک همیشه اینجوری نیست که ای آقای کریمی داری میری خونه، بله، چی خریدی؟ نیم کیلو گوشت خریدم. برای چی خریدی؟ میگه خب امروز خانواده‌ام باید این نیم کیلو گوشت رو مهمون داریم قضا بپزه بره. میگه خب نه، منم نیاز دارم. پس یوسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. مگه تو طلبه نیستی؟ قرآن نمیخونی؟ بده نیم کیلو گوشت من ببرم خونم. اینو میدی؟ میگید نه. هر کدام از این آیات و روایات در ظرف خودش، در جایگاه خودشه. پس عدالت هم جایگاه داره. عدالت به معنی تساوی در همه لحظات نیست. در حوزه اجتماعی قانون اجتماعی. حالا که قانون شد، ما توی مملکتی هستیم که اکثریت شیعه هستن. خواه نخواه قانون رنگ چی میگیره؟ تشیع میگیره. اگر من توی مملکتی هستم که اکثرش سنی هستن، خواه نخواه قانون رنگ تسنن میگیره. اگر من توی کشوری هستم که اینا سکولار هستن، خواه نخواه قانون جنبه سکولار پیدا میکنه. چرا؟ در حوزه اجتماعی ما چاره ای نداریم غیر از این که احکامی که طبق مبادی دروز اکثریت بهش رأی دادن لذا اینجوریه. لذا توی شهری هم دور زندگی میکنه، هم ترک زندگی میکنه، هم فارس، مثلا شهر کرد مثلا تو ایران، بله، هم دورن، هم ترک هم فارس هم. توی شهر همدان مثلا هم فارس داره، هم ترک داره، هم لور داره. خب حالا میخوام یه نقله کردم داره، خب کردم داره، یا ارومیه مثلا، هم سنی داره، هم شیعه داره، هم بهایی داره، هم زرتشتی داره تو ارومیه، هم ترک داره، هم کرد داره، هم فارس داره. حالا میخوام نماینده انتخاب کنیم، خب صبحانه ها اون فرقهی که اکثریتو دارن نماینده اونطوری میشه، ولی این نماینده باید توی چارچوب قانونی عمل کنه. بله اگر همیشه قانون رنگ اکثریت رو داره، اکثریت هم بدانید همیشه معنا اکثریت نفری نیست، اقلیت هم تو حقوق معنا میکنید همیشه اقلیت نفری معنا نکنید. شما تو قسمت مرکز ایران تا شمال ایران اکثریت با ترکات با فارسا نیست، اما شما تو ایران میگید اقلیت ترک زبان، کجا اقلیت؟ ولی تو قم میام اکثرشون ترکن، تو کرج میرم اکثرشون ترکن، تو تهران میرم اکثرشون ترکن، دیگه از کرج به شمال که اکثر که چه فکر کنم، اصلا گاهی زبان خیابون زبان ترکیه، اونا اقلیت نیست، اما فارسا اقلیت. میگیم نه، اقلیت ضرورتاً و اکثریت به تعداد نیست، بالغلبه است. اینو تو حقوق هم بدانید، هم حقوق بشر هم حقوق بین الملل، اونی که حاکمیت داره اون اکثریت. حالا شما تو اسرائیل بگید که عرب ها بیشترن، میگه نه اون عرب ها در اسرائیل اقلیتن گرچه از حیث تعداد بیشترن. در هر صورت فرق بذارید بین این که انصاف چیست، بین حوزه فردی، حوزه جمعی و اختزاعات دیگری که وجود دارد. ولی این دو قاعده قاعده مهمی است در اسلام، مواسات با اخوان، انصاف با ناس. در ناس مواسات میاد، اونم مواسات بالمال تاکید میکنه، بالمال. در امر دیگه ما مواسات نداریم، بله نداریم. حالا اون یکی زن نداره، بگیم خب تو علیاذ بالله بیا با زن من با هم شریک نمیشه. در خیلی از امور دیگه مواسات بالماله، نیازاشو برطرف میکنه، یا اموری که قریبه بالماله کمکش میدم، داره مثلا چه میدونم با فرغون آجر میکشه، قدرتش کمه، من یا حالا دو سه تا فرغون من برات میبرم، اینم قریب بالمال دیگه، عمل جایگزین ماله، عوض که پول بده. ولی در خیلی از امور ما مواسات نداریم، دیگران بعد خودم برگزینم چون که دیگران هستن، نه، اینا امور خصوصی منه. در امور خصوصی من هیچ گونه مواساتی وجود نداره. پس بنابراین من اینو بگم تمام کنم، اگر حضرت عالی صحبت دیگری داری. فرمود در 9109 از قرر، تصنیف قرر صفحه 394، عامل سائر الناس بالانصاف و عامل المؤمنین بالایثار. ایثار در کجا؟ در امور مالی، در امور مالی. انصاف با همه میتوان انصاف داشت، انصاف هم نصفته نه مساوات. فرق است بین مساوات و نصفت و انصاف. انصاف بالاختزائه، لذا میگه این به این بچه 4 ساله سر سفره یه بشقاب کوچولو غذا میدم، به این پسر 20 ساله 2 تا بشقاب غذا میدم. چرا؟ انصاف اینه دیگه، انصاف بالاختزار. این آقا 100 کیلوه، این بچه 10 کیلوه، اون 100 کیلو خب باید انرژی بخوره که بتونه 100 کیلو رو بکشه. موقع کار کردن هم همینطور، این بچه 4 ساله اصلا کار نمیکنه، اون بچه 20 ساله روزی 8 ساعت 9 ساعت میره کار میکنه، برای خونه چیز میاره. اینو بهش میگیم انصاف، نه مساوات. پس اختزاعات در انصاف بسیار مؤثره. لذا در حقوق بین الملل هم میخونید که همطوری که در اساسنامه دیوان هست که اگر طرفین موافق بودن دیگه قانون عهدنامه یا عرفی اجرا نمیشه. چی اجرا میشه؟ انصاف اجرا میشه. چرا میگه طرفین؟ به خاطر بحث نظمه، به خاطر بحث قانون است. چون قانون خیلی وقتا منصفانه موردی نیست، منصفانه چیه؟ کلیه. در مورد منصفانه نیست. آقا چراغ قرمز چراغ سبز انصاف عمومیه، و ولی ضرورتاً انصاف موردی نیست. آقا من بچه کوچولو رو تو خونه خوابوندم، زنم یه دفعه قلبش گرفت، مجبور شدم بذارمش تو ماشین ببرم برسونمش بیمارستان که سکته نکنه، ولی بچه کوچولوی من تو خونه خوابه. حالا شما به من میگید پشت چراغ قرمز وایسه. این انصاف موردی نیست، ولی انصاف کلی هست. لذا شما اگر بچه پلیس جریمت میکنه، چون پلیس به انصاف موردی کاری نداره، پلیس به انصاف کلی کار داره. همینطور تو امتحان، آقا تو امتحان شما قرار بوده ساعت 8 صبح 30 مهر ماه بیای تو امتحان شرکت کنی، نیومدی فایل میخوری. میگید آقا این ظلمه، شما خودتون میگید به پدر و مادرتون کمک کنید. من مادرم تو خونه مریض شد افتاد، مجبور شدم ببرمش بیمارستان. استاد سر امتحان نیومدم. میگیم خب شما مجبوری، خیلی ثواب میبری، آفرین خیلی کار خوبی کردی، ولی من نمیتونم به تو نمره بدم، ازتم نمیتونم دوباره امتحان بگیرم الا شهریور ماه یا هر وقت دیگه که امتحان تکرار میشه شما تشریف بیارید. چون در موضع جمعی باید انصاف جمعی رو اختیار کرد. اگر بخوای انصاف جمعی رو نگیری ثمرش چی میشه؟ نظم به هم وقت عدالت برقرار نمیشه. اون وقت بچه های مدرسه یا دانشگاهی وقتی میفهمن استاد احساساتی میشه، میگید آقا چرا جلسه قبل نمید؟ استاد پدر بزرگ من فوت کرد. یه آقایی بود میگفت من از دوره لیسانس و فوق لیسانس با فوت پدر بزرگم خیلی از کارا رو حل کرد. اون گفت خب دروغ گفتی؟ گفت نه، پدر بزرگ من دوره‌ای که تو دبیرستان بودم فوت کرده بود، ولی تو دانشگاه هم تا میگفت استاد پدر بزرگم فوت کرده. دیگه اون تهش کی فوت کرده؟ یعنی تو جلسه ما نه پدر بزرگم فوت کرده، ما مراسم داشتیم، هیچ کدومش هم غلط نیستم، پدر بزرگ فوت کرده هم مراسم داشتن، تا قیام قیامت هم پدر بزرگ فوت کرده. نظم به هم میخوره، چون من نمیتونم احراز کنم بگم خب شما این دفعه چیز برده بیا. قدیم من یادم یه معلم فارسی تو دوره لیسانس داشتیم، استاد فارسی، این به هیچ چیز کنار نمیمد، میگفت حالا اون چیزشو برده بیا، اعلامیشو برده. حالا اعلامیه چاپ کردنم که هیچ کاری نداره که، طرف میگه باشه اعلام تو خونش با لپتاپ خودش با یه پرینتری فوری اعلامیه میسازه میاد میگه اینجوری. اون قدیم بود که اعلامیه ها قاعده ای داشت و بعد میرفتی چاپ. این هم این نکته. امیدوارم که به صورت کلی این احسن حد رو حل کرده باشیم. یه جنبندی نهایی براتون بکنم. خلاصه احسن حد شاید میتونیم بگیم در این دعایه جمع شده است. سوره قلم آیه 4: و انک لعلا خلق عظیم. سوره مائده آیه 54: یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. جالبه این آیه چی رو داره تصویر میکنه؟ یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. یه قومی بیادم که هم خدا اونا رو دوست داره هم اونا خدا رو دوست داره. یعنی این قوم کی هستن؟ رضی الله عنهم و رضوا. این قوم قوم اهل انفس مطمئنه هستن. اینا ویژگیشون چیه؟ این آیه احسن حد رو توضیح میده. عزلتن علی المؤمنین اعزتن علی کافرین. اعزتن هم به معنای ظلم کردن نیست. یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم ذالک فضل الله یعطیه من یشا و الله واسعان علیم. این دو تا آیه رو روش دقت کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر عمری بود فردا انشاءالله میریم سراغ فراز جدید.
آیه 4 مورد خدمه، آیه 55 مورد